أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش حضرت امام برای جواز اجتماع امر و نهی تقریبا چهار تا مقدمه شو بیان کردیم، به جز یک انقلتی که در آخر فرمایششون بیان کردند. البته ادامه داره فرمایششون، حالا این انقلت هم عرض بکنیم و یه سری نکاتی هم به ذهنم میرسه امروز عرض میکنیم در فرمایش ایشون. اگر مایل بودید ادامه میدیم فرمایش حضرت امام رو، و اگر هم مایل نبودید دیگه همینجا رها میکنیم ادامه کفایه رو میریم جلو. انقلت اینه که میفرماد اگر معتقد شدیم که ماهیت مرآت خارج است و حکم شارعه که میگه صله اومده سرو ماهیت صلات، که این ماهیت کاشف از ما فی الخارجه، مرآت از خارجه، وقتی کاشف شد دیگه اون محظورات قبلی اینجا وجود نداره، که محظورات میگفتن یا تحصیل حاصله اگر بگیم همون چیز موجوده، اگر میخواد تحصیل حاصل نباشه و خون مقارنات چطور میخواد دخیل در غرض مولا باشه. برای اینکه از این محظورات در بیام یه انقلت میگه این حرفا بزنید، بگید حکم پروردگار اومده روی ماهیت صلات، منتها ماهیتی که کاشف از ما فی الخارجه. حضرت امام دوره ایراد میگیرن، میگن این مرآتیت رو دو جور میشد معنا کرد، یکیش همون حرف ماست، یکیش هم نه ایراد داره. معنایی که ایراد داره اینه که بگیم منظور از مرآتیت این است که ما متوسل می شویم به این که حکم آمده است روی معنون خارجی. خب اگر حکم صله اومده رو معنونی که در خارج دارد واقع میشه، جواب این است که معنون خارجی هنو وجود نداره. ایرادی که بهش میگیریم میگیم آقا نماز نخونده، کدوم معنون رو دارید میگی؟ و اگر هم میگید معنون وجود دارد و میشه تحصیل حاصل، یعنی نمازی که خونده سو شاره میگه سله، اینکه بود تحصیل حاصله. اگر هم نخونده خب نیست، چیزی که نیست و امروش اومده. لذا مرآتیت مثل اینه که مثلا آینه رو گرفتید داره توش یه ماشین نشون میده، اما پشت سر ماشین نیست. نمیشه که، اگه خواست کاشف باشه باید یه چیزی باشه. اگر ما گفتیم سله اومده سرو معنون، طبق نظر این آقای حالا هر کی بوده میگه به عنوان مرآتیت خود سله ماهیت صلات میگه، بعد این ماهیت مرآت از ما فی الخارجه. خب تو خارج بالاخره چیزی هست یا نیست که عکسش افتاده توی آینه؟ اگه نیست حضرت امام ایراد میگیرن چیزی که نیست چی تو دارد این کاشف از ما فی الخارج میشه، و اگر هم هست که دیگه تحصیل حاصله. یه ایراد دیگه هم ایشون لابلای این صحبتشون دارن و اینه که طبیعت صلات با اون فردی که نماز رو میخونه اینا متحد است، نه کاشف. نگید طبیعت صلات کاشف از اوه، اصلا متحد، یه فرد از او طبیعته. مثلا وقتی میگیم انسان ها، انسان حیوان و ناطق، این ماهیتش، بعد یه فردش رو نشون میدید، نباید بگید که این کاشف از اون ماهیته. این فرد کاشف از ماهیت که نیست که، بلکه اون ماهیت تطبیق داره میکنه با این فرد از همونه، متحد از طبیعت با فرد خارجی. حالت کاشفیت نیست، چون کاشفیت معنای دوئیت توشه. وقتی میگید کاشف است، مثلا عکسی که من تو آینه میبینم میگم کاشف از قیافه منه، تا میگم کاشف یعنی اینا دو چیز است، من یه چیزم این عکس چیز دیگه. آیا یک فرد انسان کاشف از حیوان و ناطقه؟ نه، نباید بگید کاشفه، دوتا که نیست که، این همون یه فرد داره دیگه، طبیعتو داره نشون میده، یه فرد از همون ماهیتو داره ایجاد میکنه. چی؟ اصل
عکس
عکس
خب
چرا دیگه یه فردشه؟ نه دیگه، یه فرد انسان، یه فرد انسان دقیقا یه نمونه از طبیعت حیوان و ناطق، ماهیت، حالا اسمش ماهیت بزه، یه فرد از ماهیت حیوان و ناطق، همین فرد انسان. دوتا نیست که بگم من با حیوان ناطق دو چیزیم، من کاشف از واسه. چرا دیگه یه فردشه؟ فرد دیگه. ببینید خب ماهیت باید بگید کلیست، اون کلی که اصلا چیز تو خارج نیست که. بله دیگه. کلی حیوان و ناطق قبول داریم کلیست، حیوان ناطق کلیه، اصلا جایگاهش تو ذهنه. رابطه ماهیت حیوان ناطق با این فرد چه رابطه ایست؟ رابطه کاشفیته؟ نه، بلکه اتحاده. یعنی دقیقا اون ماهیت متحد است با این فرد. تو ما نحن فی هم از امام اینو میفرمان، یعنی ایرادی که به این انقلت میگیرن، چون انقلت میگفت حکم خداوند اومده رو ماهیت، که این ماهیت مرآت نسبت به اون عمل خارجی است که مکلف انجام میده. میگن اگه ماهیت شد، ماهیت با اون فرد، اینا دیگه حالت مراتیت نداره، بلکه حالت تطبیق است، تطبیق طبیعت بر یک فرد. و اما اگر منظور از این مراتیت یه چیز دیگه شد، این حالا لنگه یه دومیه که میخوان بگن برمیگردد به مختار خود ما. اگر منظورشون از این وضع حکم علت طبیعه این است که شارع حکم وضع میکند رو طبیعت صلات، به انگیزه این که، به داعی این که این آقای مکلف نمازو بره در خارج بخونه، اگه این منظور این قلته، میگن فهو راجعون الی ما حققناه، میگن هم حرف خودمونه که گفتیم بالاخره امر الهی انشاء اومده رو طبیعت، اما نه طبیعت به ماهیه هیه، چون طبیعت به ماهیه هیه یعنی نه موجود است نه معدوم، چون اهمه، اهم از وجود عدم، اصلا قید نداره، مثل حیوان و ناطق که گفتیم نه وجود است نه عدمه، اهم از اوه. اینجا هم نباید بگیم شار سله رو که گفته امر آمده است رو صلات به ماهیه هیه، یعنی خود تعریف صلات، نه خیر، باید بگیم امر اومده رو طبیعت صلات به ماهی موجودتون فی الخارج، به داعی ایجاد مکلف عمل صلاتی را در خارج، به این انگیزه شاره داره بهش میگه سله. اگه اینه خب هم حرف مشهور شد. خب تا اینجا ما فرمایش حضرت امام رو دیگه رها بکنیم. دو سه تا ایراد به ذهنم میرسه، اینا رو عرض بکنم. اصل مسئله این مقدمه چهارمی که حضرت امام فرمودن، این همون چیز مشهوری است که گفتیم هم آخوند خراسانی داره، حضرت امام خیلی عادی هم داره، که اوامر الهی روی فرد صلات نیامده، چون فرد همیشه متشخص به جزئیاتی است که اسمش رو گذاشتیم مقارنات یا لوازمات، که این مقارنات و لوازمات هیچ وقت دخیل در غرض مولا نیست. مصلحت صلاتی تو اون لباس و نمیدونم این مکان و زمان و این شرایط و اینا که نیست که. حتی یه مقارنات بی خودی، حالا وسط نماز یه عطسه کرد مثلا، یه صرفه کرد، اینا مقارنات نماز دیگه. باید بگم شارد هم کس به همین نماز که این آقا انجام داد با همین چند تا صرفه ای که کرد، حالا این صرفه چه دخالتی داره در مصلحت صلات؟ هیچ. لذا از اول مشهور میگن شارع امر به نماز تو خارج نکرده، یعنی عمل مکلف نه، که اسمشو میذاریم وجود به حمل شایع، بلکه امر الهی آمده است روی طبیعت صلات. تا میگن رو طبیعت به یه اشکال دیگه برخورد میکنیم و اونه که طبیعت نه موجود است نه معدوم و قید میزنن، میگن شارع امر به طبیعت میکنه لکن به این انگیزه که مکلف برود این طبیعت رو در عمل خودش بیاورد. جمع بین این دو همه مشکلات رو حل میکنه. هم شارع امر به کلی کرده نه به فرد خارجی، هم مقارنات رو هیچ دخیل ندانسته این، و آخرش هم مکلف باید بیارد عملا. نمیتونه تو ذهنش بگه نماز و بعد بگه خوندم. شارع نماز ذهنی رو نخواست که، نماز ما فی الخارج رو میخواد. اما اگه این مقارنات نبود، یه مقارنات دیگه بود، بازم میپذیرفت نماز از او. خب این یه امر مسلم و مشهوریست. حضرت امام و خیلی افراد دیگه این بحث ایجاد موجود، خدا آخوندم یه جاهایی داشتن، اینو میخوان ایراد بهش بگیریم. فرمایش حضرت امام که اینجا هم هی گفتن این بود که شارع عام میکند به طبیعت، اما طبیعتی که مرآت از ما فی الخارجه. حضرت امام گفتن اون ما فی الخارج یا نیست یا هست. خب اگه نیست چی کاشف از اوه؟ وقتی چیزی نیست که پس عکسش تو آینه هم نباید بیفته. و اگرم هست یعنی نمازو خونده، خب نمازی که خونده است دیگه اشاره بهش امن نمی کنه که دوره بخون، که اون نمازی که خونده وایسه بخون، خب خون دیگه تمام شد، این تحصیل حاصله. این فرمایشات یه ایرادی داره، یه چیزی میگم فن نفس شیء اونا انسان میفهمه یه جایی این ایراده. مسلم یه بچه سالم یه حرفا نمیزند که عملی رو که مکلف تو خارج انجام داده شاره بهش بگید وایسا انجام بده، که اصلا به ذهن کسی هم خطور نمی کنه. پس چرا اینا هی مطرح میکنن اینجا؟ یه چیزی رو تو فلسفه بیان کردن که تحصیل حاصل محاله، ایجاد موجود محاله، حالا میخوانه اینجا ازش استفاده کنن. و مگه کسی اینجا گفته نمازی که مکلف خونده سو شاره بهش عمل کرده؟ اینه که اصلا تفوه به اون لم یخطر به بال احده. پس چیه؟ میگم شارع امر میکند به طبیعت نه از باب تحصیل حاصل، بلکه بعث به تحصیل ما یحصل میکنه. تحصیل ما یحصل نه تحصیل ما حصل. میگه دو برو انجام بده اون نمازه رو که نخوندی. نمیدونم دیگه این چرا اینقدر تکرار شده. آخوندم اینو داشتن نه فقط حضرت امام، و این میگن تحصیل حاصل. ما تحصیل حاصل اصلا نباید اینا رو مطرح بکنیم. مسلم است کسی که نماز خونده سو شاره دیگه بهش نمیگه همون نمازی که خوندی رو بخون. اینو که نگفت سل، منظور اینه سل اومده تعلق گرفته به طبیعت صلات، که گفتیم طبیعت منظور هم ماهیته، همون تعریف نماز، حالا هر چی ازش یاد بکنید، که این ماهیت صلات رو آقای مکلف برود ایجاد کند، نه اون چیزی که ایجاد شده برود ایجاد بکنه تو خارج. اینا میگن بعث به سمت، یعنی در تحریکش میکنه، میگه برو انجام بده نماز رو در آینده. که اگه این امر رو نمی کرد مکلف می نشست، اصلا حرکت نمی کرد، میگه من وظیفه ندارم. حالا که بهش میگه سلم معناش اینه برنش برو انجام بده. ما تو دقت که میکنیم سله رو اون عمل خارجی نیومده که حضرت امام میگه اینکه عملا انجام داده است تحصیل حاصله، خب نه انجام نداده، بس تو این نیست. میگیم سله اومده رو طبیعت صلات به دعای این که آقای مکلف بلند شو برو در آینده انجام بده. خب اگه آینده میخواد انجام ده پس کاشفیت هم نیست. این انقل بی خود گفت کاشفیت، چیزی که تو خارج هنوز محقق نشده چیزی کاشف از دیگریست. کاشفیت باید دوتا امر موجود کناره هم مقابله هم باشه، بگیم این کاشف از اونه. در حالی که شارع وقتی امر به طبیعت میکنه هنوز نماز تو خارج محقق نشده، بس کاشف نه، مرآتیت رو نه، اینو قبول نکنیم. اما باید بگیم امر اومده رو طبیعت به دعای این که آقای مکلف برو تحصیل کن آنچرا که حاصل میکنی، نه آنچرا که حاصل شد. به دعای تحصیل ما یحصل، نه تحصیل ما حصل. تحصیل ما حصل بله خب محاله، اما تحصیل کن ما یحصل را این کجاش محاله؟ این یه نکته است که اگه اینو بگیم اصلا باید خیلی این بحثا جمع میشد، منتها چون گفته شده ذهن انسان های خلجان پیدا میکنه و جوابش فکر میکنم این باشه. نکته دوم، این عمل صلاتی که گاهی با قصد جمع میشه اسم اینو فرد نگذارید، بلکه حسه کلی اسمشو بگذارید. من احساسم اینه، حالا این بحث رو تو کفایه مطرح نکردن اینجا اما گذشته این رو داشتیم که میگفتن این فرد عمل است که صلات با قصد با هم جمع شده، میارندش رو فرد، بعدم ایراد میگیرن میگن خدای متعال که به فرد ام نکرده است، به حسه کلی صلات ام کرده است. ایرادی که بنده دارم اینه که دو تا حسه کلی داریم و یک فرد داریم، نه یه حسه کلی. یه حسه کلی داریم امر به صلات، این کلی است. یه حسه کلی دوم داریم و اونه که کلی صلات هایی که با قصد جمع میشد حکمش چیست، اینم کلیه. موردی نمیگیم که الان شما از مرجع تقلیدتون استفتا بکنید، میگید هر کسی که نمازشو با قصد جمع کرد حکمش چیست، این کلیه دارید شما سوال میکنید، نه عمل خودتونه یا عمل شخص خاصی که سوال نمیکنید. خود اینم یه کلیه که میخوام ببینیم خدای متعال چه نظری دارد. هر جا کسی نمازش را با قصد جمع کرد حکم چیز، این که فرد نیست، این کلیه. فرد اونه که حالا زور وایساد نماز خون تو زمین قصبی، اینو میگم فرد. اگر ما این بحث رو ببریمش جلو یه وادی جدیدی تو اصول جلومون باز میشه. این آقایون مطرح نکردن اجتماع صلات با قصد رو نمیگن کلی است، اینا میگن فرد است. کلیه میگن کلیه صلات خدا امر کرده، کلیه قصد رو نهی کرده، بعد یه مرتبه میان رو فرد و میگن مکلف در عملش صلات و قصد رو هم جمع کرده. این چیزی که تو اصول فعلا هست اینه. ایرادی هم که ما داریم اینه که اینطوری نباید مطرح بکنیم، باید بگیم شارع یه امر به صلات کرده که کلیست، یه نهی از قصد هم کرده این کلیست، بعد باید یه کلیه دومی درست بکنیم و اونه که این صلات و قصد گاهی با هم جمع میشه و نه تو فرد، کلی باید بگیم. که همین که دارم میگم اگر صلات با قصد جمع شد حکمش چیست، این کلیه، این که فرد که نیست که، چون کلیست لذا میبینید که افراد زیادی هم داره. الان خود من و شما میتونیم متعدد چکار کنیم صلات و قصد با هم جمع بکنیم، پس شد کلی. حکم شارع که من نباید یه فردشو ببینم حکم خدا چیه، که من همه موارد رو باید ببینم چیه. هزاران صلات با قصد دارین که با هم جمع شده، من باید همه اینا را حکمشو بگویم که هرگاه صلاتی با قصد جمع شد آیا شارع ترجیح میده جانب امر، ترجیح میده جانب نهی یا مساوی میدونه. این آقایون چرا تو اصول مطرح نکردن؟ و اتفاقا حل مثلا تو همینه. اگه ما گفتیم صلات و قصر کلیست دیگه اشکالی مطرح نیست، یعنی اون بحث مقارنات دیگه این مطرح میکنند و لوازمات دیگه اینجا مطرح نمیشه، چون مقارنات مال جزئی خارجیست، کار به مقارنات ندارم که. من باید ببینم نزد پروردگار اگه رفتم خدمت امام زمان علیه السلام ازشون عمل شخصی خودم که سوال نمی کنم، کلی سوال میکنم، میگم هرگاه نماز با قصد جمع شد نظر دین چیست؟ حالا تو جواب سه چیز ممکنه بگن، ممکنه بگن نماز صحیح است، ممکنه بگن نماز باطل است، ممکنه هم بگن که هم مصیب است هم معصیتکار آسیه، هم نمازش درسته هم داره قصد میکنه. ممکنه دارم سه جور جواب به من بده. لذا میخوام اصل کلیت مسئله رو تصور بکنید، مثل اینکه بحث عوض میشه. آیون میگفتن امر به طبیعت صلات و نهی از طبیعت قصبه، بعد یه مرتبه میان رو فردی که مکلف جمع کرد رفته تو زمین قصب وایسه نماز، میگن این فرد و شاره نه امر بهش میکنه نه نهی میکنه، شاره کلی رو امر نکرد. تا میگیم کلی چیه؟ میگن کلی صلات بدون قصب، کلی قصب بدون صلات. و عرض من اینه که نه، اینطور نیست. ما دو تا حسه کلی داریم، یه بار شاره اقم صلات گفته، یه بار لا تخصب گفته، یه بارم شاره حکم جمع بین صلات و قصب و حالا یا گفتش یا باید بگوید دیگه، اینا ما نمیدونیم. اما اینا میخوام میگم کلیه که هرگاه صلات و قصب هم جمع شد شاره نظرش چیست. این هنون کلیه، اینا ما باید حلش بکنیم. یه مرتبه نیم سراغ فرد تو فرد معتی و به و فرد متی مسلم جزئیه و اون فرد متی و به دوره باید همون حرفا رو بزنیم که آیا موجود است یا معدوم است. اگه موجود است تحصیل حاصله، خب بله این فرد جزئیه که گفتیم مثلا تحصیل حاصله نباید بگیم. اینم یک نکته که فکر میکنم مسئله تو اینجا دیگه حل بشه، باید بیایم مسئله رو کلیتش رو حل بکنیم. و این مسئله خیلی چیزای دیگه هم ما مسائل فقهی تو این جهت داریم. مثلا شارع گفته است نماز رو داخل وقت انجام بده، این بس که تو فقه داشتیم، بله اون کلیست. یه کلی هم گفته که در هنگام ضیق وقت باید تیمم بکنه. خیلی میام تو فردی که مکلف انجام میده، این فرد یعنی نماز که امروز صبح خوند، این یقینا جزئیه. اما یه کلی هم بین این دو داریم و اونه که کلی کسانی که آخر وقت خائف از اینن که نمازشون قضا میشه یا نه، این که جزئی نیست که، یعنی کلیه، چون افراد زیادی ده تحت این هستن. اگر کسی در آخر وقت قرار گیره و خوف دارد نمازش قضا میشه یا نه چه بکنه، اینو میگن کلی. اینا باید ببینیم شارع نظر چیه، که الان تو مسائل فقهی هم ما داریم اتفاقی رو. اگه تو رساله می نویسن که جزئیه نمیخوان مسئله شو بیان کنن، کلیه میگن، میگن هرگاه شخص خائف است آیا استصحاب بکند وقتا، آبگهن وقت باقیه برد وضو بگیره یا نه، چون خوف است مصداق فاقد الماء است و یا فاقد قدرت بر طهارت مائیه. بگیم بگیم آقا قدرت بر طهارت مائیه دیگه ندارد، پس باید بره تیمم بکنه. مسئله کلیه یا نوز تو ما نهنفی هم همینطوره. و اما این نکته که آخوند گفتن که یک وجود یک ماهیت داره، این فرمایش قبلیست دیگه، این تو فرمایش حضرت امام نبود. این هم یه جمله قشنگی بود که آخون میگفتن یک وجود یه ماهیت داره. خیلی خوب ما اینو قبول داریم، یه وجود یه ماهیت داره. یعنی یه وجود خارجی وقتی نگاه میکنیم نمیشه بگم دو تا تعریف داره، یه وجود یا انسانه یا بقره یا نمیدونم غنمه یا هر چی دیگه، دیگه نمیشه یه وجود دو تا ماهیت داشته باشه، یه تعریف داره. حالا این صلات و قصبی هم یه وجود است و یه ماهیت، تا اینجاشو قبول داریم. اما عرض من اینه چند تا عنوان داره، عنوان یعنی عنوان اسم، چند تا اسم روش میذاریم. صلات روش هست یا نه؟ داره نماز میخونه یا نه؟ بله. قصب هم هست یا نه؟ اسم قصب هم بهش میگید یا نه؟ خب بله. خب دو تا اسم دیگه. خب آقایون برای اینکه میگن یه ماهیته میگن حرکت، آمگن یه حرکت هم صلات هم قصبه، آمگن یه حرکت، دو تا حرکت نیست. خب بله حرکت یه تعریف بیشتر نداره، خروج و شی من القوت الالفعل یه تعریف، پس دو تا تعریف نشد که یه تعریف ها رو بگیم مأمورون بهست، یه تعریف ها رو بگیم منهیان عنه. اما عرض من یه چیز دیگه است، این تو بگید، این حرفای کفایی رو میذاریم کنار، این طور بگیم، بگیم این آقایی که نماز تو مکان قصبی میخونه اسم صلات روش هست یا نه؟ بله. اسم قصب روش هست یا نه؟ بله. خب دو تا تعریف براش بکن. تا میگیم اسم صلات، میگم برای چی اینو به صلات میگی؟ میگه به خاطر اینکه داره تکبیر میگه، هم میخونه رکوع سجود اینا، یعنی تعریف نماز اینطوری میگه. بعد میگم چرا اینو بهش قصد میگی؟ میگو لأنه تصرف فی الارض الغیر بلا اذنهی، اینو دارید میگی، این تعریفش. و این تعریف صدق میکنه یا نمیکنه؟ خب بله. خب اگه دو تا چیز صدق میکنه چه اشکال داره که یکیش مصلحت داشته باشه یکیش مفسده؟ حالا من یه عنوان سومی هم اضافه میکنم، عنوان چهارم اضافه میکنم، عنوان پنجم، اینا رو ببینید روش فکر بکنید. این آقایی که داره نماز میخونه قصب هم داره میکنه، یه کار دیگه هم جمع بکنه، یعنی در حالی که این دوتا کار انجام میده نگاه به نامحرم هم بکنه، و سه تا عنوان میشه، هم صلات است، هم قصب است، هم ان نظر الی الاجنبی است. در کناری که داره نگاه میکنه فرض کنید قتل موذی هم باشه، یا عقرب میاد که ناجوره تو همون نماز تصرف تو قصد همین هست، پاشم میذاره رو عقرب، عقرب میکشه. آیا قتل موذی هم کرد یا نه؟ خب بله کرد دیگه. من نباید بگم این یک عمل است، آخوندا میگن چون یه عمل است، همه اینا رو میگن یه حرکت، تحت عنوان حرکت اومدندش، میگن چون حرکت است، حرکت یه تعریف پیش نداره، خروج و شیء من قوت الالفه، این خروج و شیء آن یا فقط نماز است، یا فقط قتل موذی است، یا فقط قصبه، میگن یه موجود یه ماهیت. عرض من اینه که اینطور نیست، اینطور نگید، بلکه بگید عناوین متعددی است، عنوانهای متعدد رو عمل این آقا صادقه، هر عنوانی هم یه تعریف داره، چه اشکال داره؟ بله پنج تاش بکنید، شیش تاش بکنید، یعنی میتونید هی اضافه بکنید، یعنی تو همون نماز خیلی خوب. نه چرا ما عنوانه یکیش میکنی؟ چرا میگید یه حرکت؟ اگه مثلا من خیلی خوب، تعریف قصد برای این کاری آقا صادقه یا نه؟ تعریف قصد غیر تعریف حرکته، آخون میارندش رو حرکت، من میگم نیادش رو حرکت، تعریف قصد با تصرف فی ملک الغیر بلا اذنهیه، این تعریفشه، این تعریف صدق میکنه یا نه؟ هست. تعریف صلاتی هم صدق میکنه یا نه؟ هست. تعریف استماع به موسیقی هست یا نه؟ خب هست. تعریف قتل موذی هست یا نه؟ هست. تعریف های اینا رو چرا همشو میگید حرکت؟ نه خیلی اینا رو هر کنون یه تعریف برشون، یه تعریف یعنی هر کنون یه ماهیت جدایی. چی؟ خیلی خوب، ولی جواب منو بدید شما داره برگرد حرف آخونده، من میگم عناوین متعدد هست یا نه؟ هر عنوانی هم یه تعریف داره، با توجه به اینکه تعریف‌های متعددی هست، چه اشکال داره که شعار مقدس بگید این عمل شما یه مصلحت داره یه مفسد هم داره؟ حالا که مصلحت و مفسد داره، حالا شعار مثلا گاهی میاد مصلحت رو ترجیح میده، میگه نماز تو این مکان قصبی درسته. گاهی اختا مفسد رو ترجیح میده، میگه نه من به هیچ وجه مال دیگران رو برات مباح نمی کنم، اجازه نمیدم تصرف کنم، اون رو ترجیح میده. گاهی اختا مساوی ممکنه بدونه، مساوی یعنی اباحه اقتضایی نه اباحه لا اقتضایی، چون ما دو تا اباحه داریم، یه اباحه اقتضایی داریم و اونه که مصلحت و مفسده برابر با هم است، یه اباحه لا اقتضایی داریم و اونه که یه عملی نه مفسده داره نه مصلحت داره، اونم شد مباح. اینجا الان داریم مباحه اقتضایی رو میگیم. اگه فرض کردید 100% مصلحت برای صلات هست، 100% برای قصد مفسده هست، اون میشه مساوی. در این صورت شعر میگه مخیر اذن فتغیر، میخوای نماز بخون میخوای نخون، بخونی درسته است، نخونی بریم بیرونم درست. اما اگه خون هم مصلحت صلاتی رو احراز کرده، هم چوب قصبش رو میخوره. اگه ما این کارو بکنیم، نمیدونم یه مقدار روش باید فکر بکنیم، یعنی از یه طرف من هرچی فکر میکنم فرمایش آخوندم درسته، که میگن یک وجود یه ماهیت داره، خب بله یه وجود، یه الان مثلا این جنسی که جلو منه یه وجوده، خب یه ماهیت هم داره، خب بله هرچی که یه وجود یه ماهیت، این حرف درسته. تو این بحث ما چه اشکال داره ما رو عنوانها بگیم؟ هر عنوانی یه تعریف برای خودش داره، حرف آخونده نمیخوام رد بکنم که هر وجودی یه ماهیت داره، اما میگم اینجا عنوان صلاتی یه تعریف برای خودش داره، عنوان قصدی هم یه تعریف برای خودش داره. اینا شما دو تا تعریف براش بکنید، بگید این آقایی که نماز تو قصد میخونه هم صلات است، تعریف صلات رو دنبالش بیارید، بگید عملی که مرکب از 5 رکن است و هم قصد است، یعنی تصرف تو ملک غیب بدون اذن، این شد دو تا تعریف. خب دو تا تعریف صادق است برای آقا؟ بله. حالا یکیش مصلحت داره یکیش مفسده، ببینید کدوم ترجیح داره.